بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه آیات دال بر عصمت در قرآن کریم مطرح شد عرض کردیم که برخی از آیاتی که نسبت عصیان به انبیا داده شده اینها رو باید اجمالاً بررسی بکنیم و ببینیم که جمع بین این آیات و آیات گذشته به چه نحوی هست. مهمترین اینها در قضیه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، قضیه حضرت آدم رو قرآن کریم در 6 سوره بیان فرموده، یکی در سوره بقره است، دوم در سوره اعراف، سوم در سوره هجر، چهارم در سوره اسراء و پنجم در سوره کهف و ششم در این آیات 115 به بعد سوره طه است. و این نسبت عصیان در این سوره طه ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما، عهد کردیم قبلا با آدم، حالا این عهد مراد چی بوده و چی هست اختلافه. عمدتاً گفتن مراد از این عهد همین است که خداوند فرمود از اون شجره ممنوعه تناول نکنه. فن نسیه، نسیه در اینجا به معنای ترکه است، به معنای نسیان از روی غفلت نیست، به معنای فراموشی از روی غفلت نیست. نسیان فراموشی از روی توجه. این تعبیر در بین عرب وجود داره که گاهی اوقات میگیم فلانی قرار شد، اصلا در غیر عرب هم وجود داره، این قرار شد این کار رو انجام بده اما فراموش کرد و نکرد، فراموش کرد و نکرد. این معناش این است که عمدن ترک کرد. این نسیه در اینجا به همین معناست. ما عهد کردیم با آدم، او ترک کرد، ولم نجد له عزما، ما یک عزمی یعنی یک اراده محکمی بر ترک معصیت در مورد آدم ما نیافتیم. حالا اینم باز احتمالاتی داره که ما در مقام تفسیر این جزئیات الان نیستیم. لم نجد له از ما دو احتمال داره، یکی این که آدم تصمیم بر ترک معصیت ما نیافتیم در او، دوم عکس این، یعنی ما یک عزمی بر انجام معصیت در آدم پیدا نکردیم. اگر این معنای دوم باشه یک مدحی برای آدمه، ولن نجد له از ما، ما آدم درسته که عهد ما رو ترک کرد اما یه اراده‌ای بر مخالفت با خدا، اراده محکم در اون نبود. میشه لم نجد له عزما علی المعصیه. اما اون احتمال اول که اقرب و اظهر هست، لم نجد له عزما علی ترک المعصیه مراده. خب و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك بزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. خدای تبارک و تعالی به آدم فرمود شیطان دشمن تو و دشمن زوجه توست. خب در قضیه سجده ملائکه نسبت به آدم، اون شیطنت و عداوت شیطان نسبت به آدم خب عملی شد، آدم هم متوجه شد که تمام ملائکه سجده کردن الا شیطان، و آدم هم می دانست که شیطان عدو برای او هست، اما باز خدای تبارک و تعالی این رو تأکید میکنه. اصلا عداوت شیطان از همونجا شروع شد، از سجده نکردن، و بعدم قسم خورد که من بندگان تو رو گمراه میکنم. کار شیطان از همونجا آغاز شد. اصلا نکته ای که اینجا وجود داره که این برای بعدن که میخوام جواب از اون اشکال رو بدیم، این نکات مهمه. شیطان که طریق و سبب برای اسیانه، این از همون عالم کار شروع شد، نه اینکه بعد از اینکه آدم وجود پیدا کرد و بعد از اینکه آدم آمد روی زمین، اون وقت مسئله فریب شیطان خوردن و گناه کردن و اینها مطرح باشه. شیطان از همون لحظه که سجده نکرد، نافرمانی کرد، کارش آغاز شد. کارش فریب دادن، منحرف کردن، افراد رو به مخالفت با خدا وادار کردن، از همون زمان کارش آغاز شد. خدا هم همونجا قبل از مخالفت آدم فرمود ان هذا عدو لك و لزوجك فلا يخرجنكما من الجنه، شما دو نفر رو از بهش بیرون نکنه. حالا این جنت مراد چیه؟ آیا مراد از جنت جنتیش که محصول اعمال انسانه؟ خب این جنتی که بعد از این دنیا میخواد محقق بشه، اصلا خروج از اونجا معنا نداره. لذا برخی بر حسب بعضی روایات هم هست که مراد از جنت یک باغ خیلی سرسبزی بوده، حالا یا مربوط به همین دنیا بوده یا در آسمانها بوده، در اون باغ آدم حضور داشته. فرمود فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، اگر از این بهش بیرون برید به زحمت میفتی تو. خب زحمتش چیه؟ آیه بعد معنا میکنه فتشقا، به زحمت و گرفتاری و دردسر میفتی. زحمتش این است که ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، اگه در این جنت باشی گرسنه نمیشی، عریان نمیشی، و انک لا تظما فیها ولا تزها، تشنه نمیشی و خورشید و حرارت خورشید تو را اذیت نمیکنه. که خود این ولا تزها یه شاهدی است برای این جنت، جنت دنیوی نیست، چون جنت دنیوی مادون شمسه و شمس بالاخره حرارتش او رو میگیره. جنتی بوده که نور داشته اما حرارت شمس او رو عرض شود که اذیت نمی کرده. فرموده اگر تو این جنت باشی این خصوصیات رو داره که گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، عریان نمیشی، حرارت شمس هم تو رو اذیت نمی کنه. فوسوسه الیه شیطان، شیطان وسوسه کرد. این در آیات مختلف در بعضی از جاها داره فعزلهم الشیطان عنها، تعبیر عزله داره. اینجا تعبیر به وسوسه داره. وسوسه عرض میکنم معنای اصلی وسوسه، آهسته صحبت کردن رو لغت میگه وسوسه. آهسته صحبت کردن عرض میشود اونم با ظاهر خیرخواهی، مقرون به خیرخواهی و دوستی و نفع، این رو میگن وسوسه. یک کسی میاد با آدم میگه اگر بریم مثلا در فلان شهر، اونجا امکانات بیشتر هستی هست، اینا رو تعبیر به وسوسه میکنن. در اینجا تعبیر وسوسه داره عرض در اون سوره مبارکه بقره فأزلهم الشیطان داره، تعابیر مختلف داره. خب قال یا آدم، و وسوسه شیطان این بود، هل ادلک علی شجره الخلد، آیا تو رو راهنمایی کنم برای که اگر از درختی بخوری جاویدان هستی و ملک لا یبلا، یک حکومتی پیدا میکنی که اصلا کهنه نمیشه. فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، سوء همون عورت رو میگن، عورت محل ناخوشایند رو میگن که حالا دیگه تعین پیدا کرده بر عورت مرد و زن. عرب محل زشت یا ناخوشایند رو میگه سوءه. فأکلا منها فبدت لهما سوءاتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، از همون برگ های بهشت خودشون رو پوشوندن. حالا شاهد ما اینه، و عصا آدم ربه فغوا، خدا می فرمد آدم عصیان کرد رب خودش رو. فغوا، غوا رو برخی مفسرین گفتن با زلالت مترادفه، اما واقعش این است که نه، غوا ضد رشده، غوا به معنای زلالت و گمراهی نیست. تو خیلی از ترجمه ها نوشته گمراه شد، نه، غوا ضد رشده. رشد یعنی که انسان یه مقصودی داره، اگر به وسیله یک شیعی بخواد به اون مقصود خودش برسه و برسد به اون مقصود میگن رشد، اگر به اون مقصود نرسد میگن غوا. اگر انسان میخواد برسه به یک فرض کنید درختی، به یک باقی، فکر میکنه راه برای رسیدن اینه، اون راه رو میره، بعد میره به یک بیابانی فقط رسید. غوا ضد رشده. ولو بعضی ها مثل فخر رازی و اینا میگن غوا و زلالت مترادف با یک دیگر، اما مترادف نیست. عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه ربه، اون وقت بعد از این عصیان خدا او رو اختیار کرد و تاب علیه و هدا، توبه کرد آدم. قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدا فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. خب این بحث در این است که اینجا نسبت عصیان به آدم داده شده. آدم معصیت خدا کرد، قبلا نسبت نسیان داده شد، گفته اون نسیان ترکه، او مشتری نداره. اما نسبت عصیان رو ما اینجا باید چگونه مطرح بکنیم؟ اولا عرض بکنم که بر حسب اون چیزی که مفسرین بیان کردن، کتب آسمانی، همه کتب محرفه، تورات و انجیل و کسانی که شارحین مهم این تورات و انجیل هستن، اینها گفتن که آدم اساساً با این وسوسه شیطان دنبال این بود که جای خدا بنشینه، و مسئله آدم رو یه معصیت کبیره معمولی تفسیر نکردن اینها، بردن بالاتر از این که اینها انقدر مخالفت با خدا کردن که انقدر در برابر خدا ایستادن خواستن جای خدا بنشینن. شیطان وسوسه کرد علی شجرة الخلد و ملک لا یملا، تو کلمات اونها این چنین آمده، یعنی مسئله آدم یک عقل و ترک اولا و یک گناه صغیره و حتی یک گناه کبیره معمولی نبوده، یک گناهی بسیار بالاتر از این گناه ها بوده. این کلامیست که راجع به تزیه حضرت آدم در تورات و انجیل مطرح شده. میان در کتب اهل سنت، بسیاری از اهل سنت گفتن بله آدم معصیت کرده، معصیت کبیره هم کرده. این هم گروه دوم. باز یه گروه دیگه از اینا میگن نه، معصیت کرده، معصیت صغیره کرده، این عصیان صغیره بوده. این سه نظریه. بعد در تفاسیر شیعی غالبا این چنین گفته شده، میگن چون برهان عقلی و برهان نقلی داریم بر این که انبیا معصوم از گناه هستن، یا باید تفصیل بدیم بگیم این معصیت آدم قبل از نبوت بوده، بعد که به نبوت رسید دیگه معصیت نکرده، که فخر رازی هم از اهل سنت اصرار بر همین نظریه داره که بگیم بله آدم معصیت کرد، اما معصیت او قبل از نبوت بوده، اما بعد از اینکه خدا ثم اصطفاه و ثم اجتباه و دیگه بعد از او معصیت نکرد. این چهار نظریه. نظریه پنجم این است که آمدن گفتن این ترک اولا بوده، که بسیاری از مفسرین شیعه روی مسئله ترک اولا نظر دارند. ترک اولا رو هم که حالا توضیح میدیم مقصود چیه، اما اجمالش این است که اولا این بود که آدمی رو ترک بکنه، یه فعلی که اگر ترک میکرد اولا بود، اما حرام مرتکب نشده. شرح کردم، حالا گرم نیازی به توضیح داره. این شد نظریه چندم. پنجم. نظریه ششم که مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه و تلامذه علامه اصرار بر او دارن این است که اصلا این نهی یک نهی مولوی نبوده، یک نهی ارشادی بوده، و مسئله معصیت در جایش که امر و نهی مولوی باشه. نه، این مولوی نبوده، ارشادی بوده. حالا چرا ارشادی بوده؟ شواهدش رو هم ذکر میکنن که باید ببینیم این شواهد آیا درسته یا نه. بله، بعضی از جاها اصلا تمام به حالا سه چهار تا جواب کسی یکی گرفتن. ترک اولا یه مطلبیه. ترک اولا به ما انه مولا گفته اگر اینو ترک کنی اولاست، به ما انه مولا، اما مسئله ارشادی بوده مطلب دیگری. اینم نظریه ششم. نظریه هفتم گفتن این آدم از اول بنا بوده که هبوط کنه بیاد روی زمین، لکن خداوند تبارک و تعالی برای اینکه دفعتن آدم نمیتونست این کار رو انجام بده و با این مشکلات مواجه بشه، او رو در این مرحله آزمایشی قرار داد که بعد از این که از این مرحله عبور کرد آمادگی تحمل مشکلات در روی زمین رو داشته باشه. مسئله آزمایشی بودن رو مطرح کردن. توضیح میدم اینا رو، فقط دارم رؤوسی رو اجمالا بیان میکنن. پس ببینید این هفت تا نظریه مجموعا در اینجا وجود داره. ما مطلب رو از این نظریه اهل سنت شروع میکنیم که فخر رازی میگوید فمن الناس من تمسک به هازا فی صدور الکبیرت انهو من وجهین. گفتن دو دلیل داریم بر این که آدم مرتکب گناه شد، اونم مرتکب گناه کبیره شد. دلیل اول همین عنوان و عصا، عنوان آسی. این ها میگوین آسی اسم لذم فلا ینطلق الا على صاحب الكبيره. آسی فقط بر صاحب کبیره استعمال میشه و اطلاق میشه. و دلیلشون همین است که این آیه شریفه و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. مضمونش اینه. در آیات دیگر قرآن اومده و من یعص الله، کسی که خدا رو عصیان کند، خدا و رسول رو عصیان کند و تعدی کند حدود خدا رو، این داخل در نار میشه و خلود داره. از اون طرف میان این مقدمه رو زمینه میکنن، میگوین به کسی ما میگیم صاحب الکبیره که فعلی که انجام میده برش عقاب بشه. آدم فعلی رو انجام داده، برای این فعل عقابی رو خداوند معین فرموده، عقابش اخراج از بهشت، افتادن توی مشکلات و دردسر هست. و عنوان عاصی برای آدم اطلاق شده، اینا همه شاهد است بر این که این فعلی رو که آدم انجام داد، این عنوان معصیت رو داره. خود همون تفسیره، اصل تفسیری یتعد حدوده، یتعد حدوده یه چیز غیر از یعص الله نیست. هر کسی که عصیان خدا بکنه از حدود خدا تعدی کنده. این دلیل اول این هاست و عمدتاً هم باید روی این دلیل ما یه مقداری تمرکز کنیم و این رو کاملا تحلیل بکنیم. اینجا جوابهای مختلفی رو دادن. یک جواب این است که گفتن عصیان اختصاص به مخالفت با واجب و ترک واجب نداره، بلکه در اونجایی هم که ترک یک امر مستحب هست، اونجا هم تعبیر به عصیان میشه. اگر یک کسی یک امر مستحبی رو هم ترک کرد، تعبیر به عصیان میشه. رفتن از کتب لغت شاهد آوردن در لغت، حالا من ابن منظور در اهل سان و عرب رو اونجا دیدم، اونجا میگه اصل عبد و ربه اذا خالف امره، وقتی که با امر رب مخالفت بکنه. اون وقت میگن امرم امر استحبابی داریم امر وجوبی. میگن آدم اولا بود که از این شجره نخوره، اولا این بود که از این شجره نخوره، و حالا که آمد خورد مخالفت با امر خدا کرده، عنوان عصیانم برای صدر میکنه. اما این عصیان عصیانی نیست که در مورد گناه باشه، تا چه برسه به گناه کبیره. عصیان یعنی مخالفت با امر، میخواد اون امر امر وجوبی باشه، میخواد اون امر امر استحبابی باشه. آیا این جواب درسته یا نه؟ به نظر میرسه که این جواب درست نیست. اولا مخالفت امر استحبابی عقاب برش مترتب نمیشه، توبه لازم نداره. اگر یک کسی با یه امر استحبابی مخالفت کرد، این عقاب لازم نداره، توبه لازم نداره. و یه روایت عجیبی در توبه آدم هست که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیده. این روایت هم بخونیم: لو جمع بکاء اهل دنیا الى بکاء داوود کان بکاء او اکثر. گریه اهل دنیا رو یه طرف بذارن، گریه داوود رو یک طرف، گریه داوود بیشتر. ولو جمع کل ذالک الى بکاء نوح لکان بکاء نوح اکثر. همش رو جمع بکنن بکاء اهل دنیا و داوود، مقایسه کنن با بکاء نوح، بکاء نوح بیشتره. و انما سمی نوحا لنوحه علی نفسه، چون نیاحت بر خودش میکرد، گریه و زاری میکرد. ولو جمع کل ذالک الی بکاء آدم لکان بکاء آدم علی خطیئتهی اکثر، بکاء آدم بر خطای خودش اکثره. خب اون وقت در دنباله روایت یا همین روایت یا روایت دیگه آمده وقتی انقدر آدم گریه کرد، اوهم الله تعالی الیه و امره و انگه و حالا من اینجا تو پرانده درست بکنم یه نقطه ارشد اخلاقی هم استفاده بکنیم. ما آگاهی اوقات با یه قطره اشک و یک شب زنده داری و یه روزه و اینها فکر میکنیم خیلی کار کردیم برای توبه. اگر انسان اینها رو ببینه میفهمه که اینا، حالا نه اینکه بخوام بگم اینا ارزشی هم نداره، خب روایاتی داریم که یه قطره اشک از خوف خدا چه آثاری هم داره، ولی ماها نباید به این اعمال کم خودمون مغرور بشیم. اگر واقعا عمری رو انسان بگریه برای اینکه نظر خدا رو به خودش جلب کنه، بازم کمه، بازم باید بگیم چیزی نیست. و یه روایتی رو چندی پیش می‌دیدم، کسی هست به نام طاووس الفقیه، یه راویه، میگه دیدم امام سجاد علیه السلام از مغرب در مسجد الحرام تا اذان صبح طواف کرد. طواف تمام میشد، نماز طواف دوباره شروع میشد به طواف، و میگوید انقدر استغفار میکرد، انقدر نیاحه میکرد، انقدر عشق میریخت که از حال رفت و افتاد حضرت. من سر حضرت رو گذاشتم روی پای خودم. بعد از اینکه حضرت به هوش آمد، اولین جمله‌ای که فرمود این بود که من اشغلنی عن ذکر ربی. باز دو مرتبه شروع کرد به ذکر خدا. و وقتی این راوی میگه به حضرت عرض کردم شما که پدر حسین ابن علی هست، مادر عرض میشود که فاطمه زهرا هست، پدر جد رسول خدا هست، امیر المؤمنین هست، شما دیگه چرا اینقدر نسبت به استغفار و طلب مغفرت و اینها این همه با شدت و حدت از خدا میخوایی؟ حضرت فرمود ملاک در عمل انسان و ملاک در طاعت انسان عمل انسانه، ولو این که فرزند رسول خدا باشی، ولو این که عبد حبشی باشی. و ملاک در جهنم دوری از خداست، ولو عرض می شود که قریشی باشه، از قریش باشه. و این آیه شریفه رو خون، فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. حالا اینو میخوام عرض کنم، شما به حضرت آدم چقدر گریه کردیم و ما اگر خدا بهمون توفیق بده و این قدم اول رو برداریم که انسان در دل شب دو سه دقیقه ای بنشینه واقعا از خوف خدا عشق بریزید، چیزی نیست، این صفره. نباید یه وقتی به همین مغرور بشید. اگر تمام شب رو هم عشق ریختیم باز بدونیم کمه. و این جریان حضرت آدم رو یادمون باشه. حالا اینقدر بقای آدم زیاد شد که خدا وحی فرمود که آدم اینطور بگو: لا اله الا انت سبحانك و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين. یا در بعضی از تعابیر داره: فرحمني انك انت ارحم الراحمين فتوب علي انك انت التواب الرحيم. و برخی میگن اون کلماتی که قرآن میفرماید که عرضت که فتلقا آدم من ربه کلمات، مراد این کلماته. حالا میخوام این رو عرض بکنم، ما بیاییم اینجا بگیم این مخالفت با یه امر استحبابی کرده. خب اگه امر استحبابی هست، دنبالش این گریه ها، این توبه عرض می شود که این عقوبه، اینا بر چیه؟ نمیشه گفت این مخالفت با امر استحبابی شده. و در بعضی از کتب بزرگان معاصر هم وجود داره، میگن عصیان مخالفت با امر، اهم مجلس معصیت باشه یا نباشه. عجیب اینه، تعبیرشون این است که اهم از این است که معصیت که در مورد حرام باشه یا نباشه. شکی نیست که عصیان در جایی است که یک منعی وجود داره. حالا آیا میتونیم در منع ارشادی هم بگیم عصیان یا نه؟ او رو میرسیم انشاءالله. اما این که بیاییم بگیم ماده عصیان حتی مخالفت با امر استحبابی رو شامل میشه، این چنین نیست. این اولا. ثانیا، اگر این چنینه، چرا این اثار و خدا فقط به آدم نسبت داد؟ ما من نبی الا و ترک امرا مندوبا. بالاخره این طور نیست که پیامبران ما همشون تمام مستعدات رو انجام داده باشن. حتی این حرف رو در مورد پیامبر خودمون هم نمیتونیم بزنیم. ما میگیم پیامبر مکروه انجام نداده، درسته، اما اینکه بگیم تمام مستعدات هم انجام داد، این چنین نیست. اگر مخالفت با امر استحبابی مصداق برای عصیانه، لازمش نیست که همه انبیا هم عاصی باشن، چون پیغمبری نیست که امر استحبابی رو ترک نکرده باشه. در حالی که ما میریم در اینجا خدا میفرد و عصا آدم و ربه. بنابراین این مطلب رو باید بذاریم کنار، این که عصیان در مورد امر استحبابی هم میاد، این مطلب مطلب درستی نیست. حالا دنباله این مطلب رو خودتون یه مقدار دقت بیشتری بکنید تا انشاءالله شنبه. صلی الله علیه و آله.